در واقع نبرد دیپلماتیک و در مذاکرات صلح فشارهای را بر حکومت افغانستان اعمال بسازد و هم از طریق رسانه ها و خوراک تبلیغاتی که برای این رسانه ها فراهم میکنه، حتی اطلاعات بعضن درست و نادرست را که در اختیار رسانه ها قرار میده، تلاششون است که فضای افغانستان را ملتهب بسازه و شکاف بین مردم و دولت افغانستان افزایش بده و از این طریق اعمال فشار بکنه بر حکومت افغانستان تا حکومت افغانستان در یک وضعیت دشوار و پیچیده قرار بگیره و در نهایت تمکین بکنه و خواستهای طرف مقابل که در مذاکرات دوحه در جریان است. بنابراین رسانه ها در افغانستان مستقل نیستند. بسیار از این رسانه ها از سوی خارجی ها حمایت میشن و حتی بنیادهای فکریشون تقویت میشه، اطلاعات داده میشه، جهت‌دهی میشه و به گونه‌ای مدیریت میشه. تلاش در حال حاضر است که افکار عمومی در داخل افغانستان به گونه‌ای مدیریت شود که به تضعیف حکومت افغانستان منجر شود و در نهایت حکومت افغانستان زیر فشار همه جانبه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و رسانه‌ای در برابر یک جنگ نرمی که برای افتاده وادار شود که خواستهای را قبول بکنه که او خواستها میتونه دستاوردهای مردم افغانستان با چالش روبرو بسازه و در واقع به گونه طرف مقابل را وادار بسازه که امتیازهای بیشتر در حکومت افغانستان به دست بیاره. بارها ما در ارتباط چنین روندهای را شاهد بودیم که هر بار که بحث مذاکره در دوحه با سرعت بیشتر دنبال میشه و در این وضعیت است که فشارهای نرم و جنگ نرم هم در داخل افغانستان توی رسانه هایی که به قدرت های بزرگ اینا وابستگی داره در دستور کار قرار میگیره. بنابراین من فکر میکنم که صحبت های آقای وحید عمر را ما میتونیم با تأمل بیشتر و با تدبر بیشتر مورد توجه و دقت نظر قرار بدیم و قطعا او خالی از واقعیت هایی نیست که در حال حاضر در داخل افغانستان جریان داره.
خب شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
شنونده، تشکر میکنیم که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. امیدواریم که روز جمعه خوبی را تا این ساعت سپری کرده باشید و اوقات و لحظه های بسیار خوبی را هم انشاءالله در این واپسین روزهای سرد پاییزی انشاءالله پشت سر بگذرانید. خب همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و شماره پیامک ما در افغانستان 0794-71-71-44 است.
سر قطار میرم از تو خاجم از تو یار مستق یار سر قطار میرم از تو خاجم از تو یار مستق یار باغبان رد مطرب افساری گشت و شد باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست آب مست و باد مست و خاک مست و نار مست ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها بخل ساقی باشد آنجا یا فساد باده ها هر دو ناهم
دوستان ارجمند با اعلام ساعت 3 به وقت ایران 4 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عصر روز جمعه تان بخیر و نیکی انشالله بنده وحیده حسینیان در خدمتان هستم با این بخش خبری و اما مشروع خبرها رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر مشارکت زنان در روند گفتگوهای صلح با گروه طالبان تاکید کرد و گزارش امروز خبرگزاری آناتولی عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در کنفرانس ترویج مشارکت زنان در روند صلح این کشور در کابل گفت زنان در این گفتگوها نقش عمده خواهند داشت. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد که مرحله دوم مذاکرات درباره موضوعات اساسی در تاریخ تعیین شده آغاز خواهد شد. آتش‌بس یکی از موضوعات اساسی در این دوره گفتگوهای صلح دولت افغانستان با گروه طالبان خواهد بود. 47 عضو گروه طالبان بر اثر درگیری با نیروهای ارتش افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند و گزارش خبرگزاری آناتولی وزارت دفاع ملی افغانستان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد در درگیری های روز گذشته نیروهای امنیتی با گروه طالبان در ولایت قندهار، زابل و اروزگان 47 عضو گروه طالبان کشته و مقادیر زیادی سلاح و مهمات مربوط به این گروه نیز منهدم شده است. گروه طالبان درباره این درگیری ها تاکنون اظهار نظری نکرده است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در رابطه با فروش و قاچاق مواد مخدر 13 نفر بازداشت شدند. با گزارش خبرگزاری فارس، وزارت کشور افغانستان اعلام کرد نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در چندین عملیات جداگانه این افراد را به جرم فروش و قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. به گفته این وزارت این عملیات‌ها در ولایت‌های تخار، بدخشان، سمنگان، لغمان، بادغیس و کابل صورت گرفته است. کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر یکی از چالش‌های جدی دولت افغانستان و حساب می‌آید که موضوع مواد مخدر علاوه بر تبعات اعتیاد برای جوانان این کشور با مسائل امنیتی نیز پیوند خورده است. گفتنی است دولت افغانستان می‌گوید که گروه‌های تروریستی و مخالفان مسلح دولت از کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر برای تأمین مالی بخش عمده هزینه‌های جنگی خود در برابر نیروهای دولتی استفاده می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا با انتشار پیام‌های توییتری بر بروز تقلب در انتخابات تأکید و اعلام کرد از دیوان عالی آمریکا ناامید شده است. با گزارش خبرگزاری فارس، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر رغم تایید پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری این کشور توسط مجمع گزینندگان الکترال کالج در تازه ترین پیام‌های توییتری خود گفت از موضع عالی‌ترین نهاد قضایی این کشور در قبال تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری به شدت انتقاد کرد. نتیجه آرای مجمع گزینندگان آمریکا روز دوشنبه گذشته مشخص شد و طبق آن بایدن توانست با 306 رای برنده انتخابات ریاست جمهوری اخیر این کشور شود. وزیر امور خارجه آمریکا به همتای ترکیه خود هشدار داد سامانه S-400 امنیت نیروهای آمریکایی را به خطر می‌اندازد. با گزارش پایگاه خبری اسپوتنیک وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه گذشته در بیانیه اعلام کرد مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با مولود چاوش اوغلو همتای ترکیه خود هشدار داد که خرید سامانه S-400 توسط ترکیه امنیت پرسنل و فناوری نظامی آمریکا را به خطر می‌اندازد و اجازه دسترسی روسیه به نیروهای مسلح و صنایع دفاعی ترکیه را می‌دهد. این در حالی است که ترکیه و روسیه این سناریو را رد کردند. طبق این بیانیه پومپئو در گفتگو با مولود چاوش اوغلو درباره تحریم‌های 14 دسامبر واشنگتن علیه ترکیه با عنوان متحد ناتو که در پی خرید سامانه دفاع موشکی S-400 روسیه اعمال شده است اظهار نظر کرد. گفتنی است آمریکا روز دوشنبه 14 دسامبر تحریم‌های جدیدی را علیه اسماعیل دمیر وزیر صنایع دفاعی ترکیه و سه شخص دیگر در مرتبط با این مسئله اعمال کرده است. آمریکا مدعی است تصمیم آنکارا برای خرید S-400 از روسیه ضمن تأمین بودجه قابل توجهی برای روسیه، فناوری و پرسنل نظامی ناتو را به خطر می‌اندازد. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 178 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی در 24 ساعت گذشته شمار جان باختگان قطعی این بیماری در کشور به 53273 نفر رسید. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در کشور افزود در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز جمعه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7121 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد و 1085 نفر بستری شدند. سادات لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,145,651 نفر رسیده است گفت خوشبختانه تا کنون 865,474 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. ویروس کرونا عامل بیماری کووید 19 از اواخر سال 2019 در شهر ووهان چین مشاهده و در مدت کوتاهی در همه جهان منتشر شد، به طوری که سازمان بهداشت جهانی فوریه 2020 یا 2020 میلادی بروز همگیری جهانی این بیماری را تأکید و تایید کرد. بیماری کووید 19 بر اساس آمار رسمی این کشورها تاکنون بیش از 75 میلیون نفر را در دنیا مبتلا کرده و بیش از 1,650,000 نفر نیز بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. افزایش شمار موارد بستری ناشی از ویروس کرونا در آمریکا بیمارستان‌ها و کادر درمان این کشور را با بحرانی جدی مواجه ساخته است. با گزارش شبکه تلویزیونی CNN بیش از 130,090 نفر در سراسر آمریکا به علت ابتلا به بیماری کووید 19 بستری شدند. این رقم از زمان شیوع این بیماری در آمریکا تا به امروز بی سابقه بود است. این در حالی است که وضعیت بیمارستان‌های آمریکا برای رسیدگی به بیماران مبتلا به کووید 19 بسیار نامطلوب است. بسیار از بیمارستان‌ها در بالاترین سطح تحمل خود قرار گرفتند. طبق این گزارش با توجه به شیوع کرونا و افزایش موارد بستری ناشی از این بیماری در آمریکا، به ویژه در ایالت نوادا، یکی از پارکینگ های منطقه رینو در این ایالت به واحدی برای پذیرش بیماران کرونایی تبدیل شده است. گفتنی است بیماری کووید 19 در روزهای اخیر در ایالت نوادا در آمریکا به شدت اوج گرفته است. فقط در مدت 24 ساعت گذشته 57 مورد فوت ناشی از ابتلا به این بیماری در این ایالت ثبت شد که با توجه به جمعیت این ایالت بسیار قابل توجه است. خب دوستان عزیز شنونده، و پایان این بخش خبری رسیدیم. تا بخش بعدی خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و نیز سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. میریم سراغ برنامه بعدی، ایران سرزمین فرصت ها.
ایران سرزمین فرصت ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها و با موضوع نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس در خدمت شما عزیزان هستیم. عزیزان در برنامه قبلی درباره رویکرد و منافع چین و کشورهای عربی درباره امنیت تنگه هرمز با شما صحبت کردیم. در این برنامه دیدگاه صاحب نظران و اندیشکده ها درباره امنیت تنگه هرمز را بررسی می کنیم. با ما همراه باشید. علی‌رغم تلاش رسانه‌های غربی و برخی از رسانه‌های کشورهای مرتجع عربی برای تهدیدآمیز نشان دادن رویکرد ایران در خلیج فارس، نه تنها صاحب نظران ایرانی بلکه بسیاری از صاحب نظران بین‌المللی و اندیشکده‌ها بر نقش محوری ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز تاکید دارند. از دید صاحب نظران، اقدام آمریکا و برخی از کشورها برای تشکیل به اصطلاح ائتلاف امنیت دریایی در خلیج فارس نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند، بلکه نتیجه عکس دارد. دکتر حسین امیر عبداللهیان، معاون سابق عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سیاست‌های گذشته آمریکا و متحدانش در ارتباط با منطقه غرب آسیا و به ویژه خلیج فارس معتقد است ائتلاف نظامی آمریکا در تنگه هرمز مانند تکرار اشغال عراق و افغانستان و موجب تشدید ناامنی در منطقه است. کریستوفر دیویدسون، استاد علوم سیاسی دانشکده بین‌الملل دانشگاه دورهام در لندن، در بخش از کتاب دومینوی سقوط در خلیج فارس، بیداری چهارم در خاورمیانه، از ضدیت برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با ایران به عنوان یکی از دلایل ناامنی و عامل رویکردهای مداخله جویانه خارجی آمریکا در این منطقه یاد کرده است. از نظر وی برخی از رژیم‌های پادشاهی حاشیه خلیج فارس نظیر عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین در سال‌های اخیر بداخلاقی‌های فزاینده‌ای را در قبال ایران از خود نشان دادند که در واقع این امر از علائم بیماری وابستگی آنها به ترتیبات امنیتی غرب و همچنین حضور پایگاه‌های نظامی غربی در خاک این کشورهاست. در میان صاحب نظران مشهور آمریکایی جان میرشایمر، استاد دانشگاه شیکاگو و از نظریه پردازان برجسته روابط بین الملل، دیدگاه خاصی درباره امنیت منطقه‌ای به ویژه در تنگه هرمز و رویکرد آمریکا به این موضوع دارد. از نظر وی شرق آسیا، آسیای جنوب غربی و اروپا به ترتیب اولویت‌های اول تا سوم استراتژیک برای آمریکا هستند. اهمیت خلیج فارس برای ایالات متحده فقط به این دلیل نیست که این منطقه دارای ذخایر نفت و گاز فراوان است، بلکه این منطقه مهم است زیرا چین به شدت به نفت وارداتی از آن نیاز دارد. آمریکا در حال حاضر بیش از 45,000 نیروی نظامی در کشورهای کویت، قطر، بحرین، عراق، امارات، اردن و عمان دارد. طبیعتاً با توجه به این که آمریکا چین را یکی از دشمنان خود می‌داند، حضور این تعداد نیرو برای تأمین امنیت انتقال انرژی به چین نیست، بلکه برای اخلال در امنیت منطقه است. حتی جان میرشایمر یکی از انگیزه های آمریکا از اعمال تحریم های حداکثری بر ایران را نیز جلوگیری از تأمین نفت مورد نیاز چین از سوی ایران می داند. برخی از صاحب نظران آمریکایی ضمن اذعان به نقش محوری ایران در تامین امنیت خلیج فارس تاکید می‌کنند که در صورت تصمیم ایران به بستن تنگه هرمز به عنوان واکنش به اقدامات تنش‌زایانه آمریکا، عملاً کاری از دست آمریکا بر نخواهد آمد. راکفورد ویتز، مدیر برنامه مطالعات دریانوردی دانشگاه تافتس آمریکا، با تایید قدرت نظامی ایران در کنترل تنگه هرمز می‌گوید نیروهای نظامی ایران به توانایی و قابلیت فوق‌العاده برای بستن تنگه هرمز نیاز ندارند، چرا که می‌توانند با استفاده از قایق‌های تندرو، موشک‌ها و یا ماین‌های دریایی و یا استفاده از زیردریایی این کار را انجام دهند. در نتیجه این اقدام در حمل و نقل و جریان ناوبری اختلال ایجاد شده و به تجارت انرژی آسیب جدی وارد می‌شود و حتی ممکن است جریان نفت از آن آب را هم متوقف شود. آنگاه بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی مجبور به تعلیق عبور و مرور نفتکش‌های خود خواهند شد. فیدور لوکیانوف، رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه، درباره رویکرد ایران در مورد امنیت تنگه هرمز با توجه به تحولات سال 2019 میلادی معتقد است که تنش‌ها در منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس افزایش یافته و ایران نشان می‌دهد که قصد عقب نشینی در برابر اقدامات یک جانبه آمریکا و انگلیس را ندارد. از این رو مشکل می‌توان وضعیت آینده را پیش بینی کرد. الکسی مالاشنکو، دیگر کارشناس روسی، نیز معتقد است که ایران با ایفای نقش اساسی در امنیت تنگه هرمز نشان داده است که توانایی پاسخ دادن به چالش‌ها را دارد و آنچه را که می‌خواهد می‌تواند به دست آورد. اما جنگ در هیچ سطحی به نفع تهران یا واشنگتن نیست. آمریکا هم به سود خود نمی‌داند که وارد جنگ شود، زیرا پایان کار با این کشور نخواهد بود.
خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها هستید. اوبیر کاید، کارشناس مسائل غرب آسیا در دانشگاه هاروارد، توجه خود را به اهمیت تنگه هرمز و ویژه از لحاظ تأثیرات ناامنی بر اقتصاد کشورهای عربی منطقه معطوف می‌سازد و می‌گوید تنگه هرمز شاهراه صادرات نفت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به شمار می‌رود و 80% نفت این کشورها از این تنگه صادر می‌شود. او با اشاره به سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع ایرانیان مقیم سوئیس که گفته بود این اصلا معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود و آن وقت نفت منطقه صادر شود، میگوید همه کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت در صورت بسته شدن تنگه هرمز زیان خواهند دید. بسته شدن این تنگه به اقتصاد عربستان سعودی بزرگترین ضربه را وارد خواهد کرد. عراق و امارات و دیگر کشورها هم از این موضوع زیان خواهند دید و شاید طی مدت زمان کمی اقتصاد نفتی آنها از هم فرو بپاشد. ایلان برمن، نایب رئیس اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا نیز با اذعان به نقش محوری و برجسته ایران در تأمین امنیت تنگه هرمز، از توان تهران برای بالا بردن قیمت جهانی نفت بدون ایجاد بهانه برای درگیری نظامی با آمریکا سخن گفته است. از نظر برمن، دولت ایران می تواند اقتصاد جهانی را با افزایش قیمت نفت به دردسر بیاندازد. راه آن نیز تنها محدود به بستن تنگه هرمز نیست، بلکه می تواند از طریق محدود کردن ترافیک کشتی های نفتکش از این آبراه مهم باشد که در این صورت آمریکا هم بهانه کافی برای مداخله نظامی نخواهد داشت. ایران می تواند با برگزاری رزمایش های نظامی ترافیک تجاری تنگه هرمز را محدود کند و در این صورت قیمت نفت به شکل صعودی در بازار جهانی افزایش خواهد یافت. اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک نیز در گزارشی با عنوان تحریم‌ها موجب می‌شود ایران در محاسبات جهانی انرژی از اهمیت بالایی برخوردار باشد، معتقد است که امنیت حمل و نقل انرژی خلیج فارس به ایران وابسته می‌باشد. اهمیت ایران از نظر جایگاه آن در تنگه هرمز همچنان باقی است. قدرت نمایی ایران در تنگه هرمز یکی از فاکتورهایی است که قدرت ایران را در مذاکرات احتمالی آینده بالا خواهد برد. در همین راستا ایران سعی دارد با ایفای نقش مسلط در ساختار امنیتی خلیج فارس قدرت خود را افزایش دهد. افزایش فعالیت‌های دریایی در خلیج فارس مؤثرترین راهبرد تهران برای مقاومت در مقابل فشار حداکثری آمریکا است. ایران با ایفای نقش کلیدی در تامین امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز معتقد است که امنیت منطقه باید بر اساس یک سیستم همکاری منطقه‌ای باشد. در این خصوص محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در مؤسسه امور بین الملل نروژ با اشاره به خطر جنگ و آینده خلیج فارس گفته است که تامین امنیت در خلیج فارس و تنگه هرمز بدون ایران امکان پذیر نیست. وی با غیر سازنده دانستن رویکرد دولت‌های فرامنطقه‌ای نسبت به امنیت تنگه هرمز تاکید دارد تنها راه احترام به حقوق بین الملل است. ظریف همچنین امنیت در خلیج فارس را از طریق همکاری بین کشورهای منطقه امکان پذیر می داند و می گوید که امنیت منطقه اولویت ایران است و در همین خصوص پیشنهاد تشکیل مجمع گفتگوی منطقه‌ای را مطرح کرده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها رسیدیم. در این برنامه به نقش محوری ایران در امنیت خلیج فارس و همچنین نظرات صاحب نظران بین المللی و اندیشکده‌ها درباره امنیت تنگه هرمز پرداختیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا فرصت دیگر، بدرود.
عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در ادامه برنامه‌ها از علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنم که با این برنامه همراه باشند.
می‌بخشید، من متوجه نمی‌شم که شما چی می‌خواید.
بگویم که دوست
دارم تمام سبز شود. اگر تو عهد نمی‌شه که
خیلی کلاچل قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه با شما فکر می‌کنم. حتی شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان قبری برای من، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این برنامه شنیدین که منیژه تصمیم میگیره به خانه مادر کلانش بره و از او مراقبت کنه. مادر کلان منیجه آدم بدخویی است و دچار فشار خون بالا و شکر است و مریضی قلبی هم دارد. او تنهاست و غیر از مادر منیجه فرزند دیگه‌ای نداره. مادر منیجه بدخلقی های مادرش تحمل میکنه و بروی خودش نمیاره. اما مادر او خوی خوبی نداره و با این کارش با اسمش همه اطرافیانش از او دور شوند. بدتر شدن بیماری مادر کلان با اسمش که خانواده یک تصمیم جدی بگیرن و در این میان این منیجه است که با وجود خوی بد مادر کلانش پرستاری او را به عهده میگیره. از طرف دیگه منیجه در دانشگاه با بچه‌ای به نام نوید آشنا میشه که ادعا میکنه قصد ازدواج داره. اما منیجه به او میگه که فعلا مصروف مادر کلانش است و هر زمان اوضاع مساعد شد به او خبر میده تا با خانوادهش نوید به خواستگاری او بیاین. حال بشنوید ادامه داستان را.
خدا چقدر جانم درد میکنه. آی او دختره به چشم رو بخز بخز بلند شو دیگه. خاک سرت شو کده
دیگه. چی شده؟ چی شده مادر کلانا؟
آی خاک دست سرت شو به حیا، مگم نمیبینی معالم بد است؟ صدای ناله های مر نمیشنوی؟
خواب بودم مگم اما ساعت چند بجاست؟
بسات چی کار داری؟ میگو معالم بد است بخز.
میخواییم به همتانه دکتر، چی گپ شده؟ چی شده؟ کجایتان درد میکنه؟
هر وقت یاد داری که بگویی بریم دکتر. خی تو اینجا چی کار هستی؟
ما خود دکتر نیستم مادر کلان.
فقط خوکدن بلدستی. ما که میفهمم برای چی آمدی اینجا. خانه خودتان نان پیدا نمیشه، اینجا خوب میخوری، خوب خو میشی، برای تو خوب تر میشه نه؟ خوب چکر میزنی در خانه ما. آی خدایا
حالا من چی کنم مادر کلا؟
بخز بخز گفتم فشار ما بیبی، شکر خون من دازه بگی بخز.
بچه شم
آی یک گلاس آم بیار تشنه شده.
ای خدا خواب بودم ما.
زود شده گه نمیبینی آلم بعد است؟
بچه شم مادر کلا نمیایم دگه، آم میخواییم دگه، برم آم بیارم. فشارش خوب بود، شکر خونش هم اندازه بود. من فکر میکنم مادر کلان فقط میخواست که مرا آزار بده. دلش نبود که من در خانش باشم. بعد از او دیگه تا صبح خواب نکردم، یعنی خوابم نمیامد دیگه، خواب از سرم پریده بود.
منیجا چی شده؟ خوب معلوم نمیشی؟ سرحال نیستی؟
نه زیاد حالم خوب نیست، دیشب نتونستم خواب کنم.
چی از خانه مادر کلان راحت نیستی؟
هیچ خوی اخلاق نداره، دیوانیم کده، نمیفهم چی کنم با یادم.
گوش کو، آدم که سنش زیاد شده بی حوصله‌ام میشه دیگه.
این سن از وقتی که سنشم کم بود اینمی بود، از وقتی که یادم میای همین قسم بدخوی و بد اخلاق بود. خدا بیامرز پدر کلانم از 13 زار ترخ شد، سکته کرد.
حالا ناجوریش از چی است؟
ناجور؟ از ممکنه جورتر است، کلش پلان است، فقط میخواه دگرها را عذاب بده. اینمی
یا خدا، قسمی کار سخت شد منیجه. خو اگه قسمی است قضیه خواستگاری چی میشه؟
نوید جان بله. اگر ما حالا به تو بگویم که با خانوادیت بیایی، صداش بلند میشه که من ناجور هستم، حالم بد است، در این وضعیت میخواین عروسی بگیرین. همش نسومش دیگه، گمش کن.
خب به نظرت چی کنیم امیالا؟
خدا بان چند روز دیگه هم تیر شد و ببینم چی کنم میتونم، باز برات خبر میتونم.
چی بگویم؟ هرچی سلاست دیگه، پس منتظر خبرت هستم.
سعیست
Thank you.
چی آوردی دما بین اون خلطت چی بود؟
مادر جان صدقه سرتان شم، یک کمک سیب است آوردیم که امروی مالتا بخورین چما مظفر برتم خریم.
آی خاک دست سره اون مظفر شوه، مردی که گدایگر باید کله می خرید، رفته برای من سیب خریده.
آخو خیره مادر جان، شما غصه نخورین، میگم دفعه دیگه برتان کله بخره. راستش خودشم میخواست به اینجا و احوالتان رو پرسان کنه.
نه، من ایش خوش ندارم ببینمش. یک دفعه نمانی بیای خانه ما، اگه او را ببینم باز آلم بدتر میشه، آلم از قوارش بد میشه.
خب بسیار خوب مادر جان، خیره، حال شما خودتان ناراحت نکنین، هرچی شما بگوین.
گوشکو ای دختر دیوانت هم اینجا ماندی، هیچ کار نمیکنه. خاک دست سرت شوه با این دختر تربیت کردنت، یک آش پخته نمیتونه.
چی کده من اینجا مادر جان؟
خاک دست سرت شوه دختر چیم صفت، هیچ به من نمیرسه. یک سره با همی موبایل خود مصروف است، صبح تا شام سرش در موبایل است. باز هوا که تاریک شد یک آش بدمزه جور میکنه که هیچ سر قوارش سیل نمیشه.
خب میخواین من خودم همینجا باشم پیشتان من جره روان کنم خانه؟
لازم نکده، تو امرای هیچ فرق نمیکنی کلتن، یک قسم هستین. امی رقم بودی که دختر مثل خودت شده دیگه.
مادر جان میگم قلبتان چطور است؟ درد خو ندارین؟
معلوم است که درد دارم دیگه، درد ندارم.
خب قربانتان شم، خیلی رقمی است، چرا نمیگین که ببرمتان پیش دکتر؟
از دکتر وقت بگی مربو بر پیش دکتر.
بچه شم مادر جان، در اولین فرصتی کارم میکنم، حتما میبرمتانه، کاش که وقت میگفتین.
هر کار که میکدم مادر کلانم از من راضی نمیشد، حتی اگه خود برش میکشتم بازم من رو دعو میزد. خیلی برام سخت بود که رفتارش تحمل کنم. چند بارم تصمیم گرفتم که همه چیز ایلا کنم و پس برم خانه خودم. گاهی در دلم دعا میکدم که زودتر بمره. هیچ کس دوستش نداشت، اصلا آدم نبود که قدر دوست داشتن آدم با فامه.
او دختر منیجه، او دختر مشنوی صدای من؟ یک دفعه اینجا بیا.
میای من مادر کلان جان، صبر کنید. چی شده، چیزی به کار دارین؟
نه چیزی به کار ندارم. او بچه کی است؟
چی؟
گفتم او بچه کی است؟ من گپای تشنیدم، رفته بودی دولی امرایش گپ میزدی، خنده میکدی.
ببخشید مادر کلا، من ایج نمیفهم شما از چی گپ میزنین.
آه تو نمیفهمی گوشکو، ما این مویار در آسیاب سفید نکدیم. آه فکر تا بگی.
منظورتان چی است؟
خب خود سر شدی تو، نه مادرت اوشش به تو است، نه او پدر بی غیرتت. اگه دختر من می بودی خوب لیتت میکدم.
مگرم من چی کدم؟
چی کدی؟ او بچه کی هست که امرایش گب میزنی، خنده میکنی، میگی؟
خواستگارم است مادر کلان، خواستگارم است.
خو خواستگارت است؟ مادرت خبر داره از این خواستگارت؟
هنوز نه.
ای چی رقم خواستگار است که هنوز نامده امرایش این رقم گب میزنی و خنده میکنی؟ ها دخترک چشم صفت،
میخوای بیای خواستگاری مادر کلان؟ بعد از او زمانه تغییر کرده، دوران خود شما نیست که آدم ندیده و نشنیده و گب نزده با یک نفر آرستی کنم برای زیر
چپ شد. چپ شد دختر به حیاب، نمیشن میگه پارو به من میزنی؟
کدام گبو؟ مگرم من چی گفتم؟
گفتم دانه تا بستکو به حیاب، عیف من آجار استم، وگرنه خوب لطت میکدم، یک دفعه خوب میزدم که آدم شوی.
میشه فعلا به مادرم چیزی نگوین؟
گم شو از جلوی چشمه، گم شو دخترک به حیای چشم سفید.
چرا شما اینقدر من رو دعو میزنین؟
بان مادرت که فردا آمد تکلیف تروشن میکنم، یک دفعه برش بگویم که دخترت چی میکنه.
یک قسم گب میزنیم، فقط بگوی که ما آدم کشتیم. مگرم چی کردم من؟
گفتم گمش از پیش چشمم دختر به حیا، فردا همراه مادرت گم میشی میری خانه خودتان، نمیخوایم رنگت دیگه ببینم. به حیای بشر از خانه من گم میشی، فهمیدی چی گفتم؟
بله آفامیدم، معلوم است که میرم. اصلا شما لیاقت خوبیای مرا ندارین.
جا به مرمتی بی حیا. کاری نکو که همی امشب از خانم بیرونت کنم. گمشو گمشو از پیش چشمن درشو.
رفتم در او خانه دیگه، یک ساعت ششتم و عشق ریختم. اصلا نمیتونستم جلو عشقایم بگیرم. بیخی از زندگی بیزار شده بودم. حس میکردم که من بدبخترین آدمی هستم که روی زمین زندگی میکنم. اگر به مادرم میگفت چی میشد؟ پدرم میفهمید چی میکرد؟ شاید دیگه نمیماندن که من دانشگاه برم. شاید پدرم زنگ میزد به نوید و همراهش جنگ میکرد. به همه اینا فکر میکردم. میدونستم سبا که مادرم بیایه، مادر کلان حتما برش میگه کل چیزا. خواهش و التماسم خو هیچ سودی نداره. او کاری که دلش شوه حتما انجام میده. هیچی هم برش مهم نیست.
دوستان عزیز، ادامه این ماجرا را در قسمت بعد بشنوید.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از شما عزیزان دعوت میکنیم که با آیا میدانید امروز همراه ما باشید. آیا میدانید قلعه فریدون یا شهر کهنه کجاست؟ در نزدیکی ولایت فراه بنای تاریخی با نام قلعه فریدون قرار دارد. قلعه فریدون که به شهر کهنه نیز معروف است، یکی از قدیمی ترین آثار باستانی افغانستان می باشد. باستانشناسان قدمت این قلعه را بیشتر از 2000 سال تخمین زدند. ادعای این قلعه را متعلق به فریدون، یکی از شخصیت های اساطیری شاهنامه می دانند. فریدون قاتل ضحاک ماردوش بود که بعد از او فرزندانش نسل به نسل در این قلعه زندگی و حکمرانی کردند. ولی عده دیگر معتقدند که اسکندر کبیر این قلعه را ساخته است. علاوه بر اینها نقل قول‌های دیگری نیز در مورد قدمت و پیشینه این قلعه وجود دارد. مثلا گروهی از مورخان می‌گویند که این قلعه و قلعه کوچکتر کنار آن در زمان داریوش کبیر و به دست بزرگان زرتشت بنا شده است. اما نظر مورد توافق اکثریت این است که این قلعه قدیمی ترین قلعه منطقه در فراه است. با این حساب شهر کهنه حتما قبل از اسکندر ساخته شده است. این قلعه یا شهر کهنه با مساحت حدود 300 جریب از گل و خشت خام ساخته شده است. این قلعه دارای 99 برج کوچک و بزرگ می باشد. دو دروازه بزرگ شمالی و جنوبی با نامهای قندهار و هرات نیز دارد. در شمال شرقی قلعه یک بنای قلعه مانند کوچک دیده می شود که قدمتی برابر با قلعه فریدون دارد. در مورد ماهیت این قلعه کوچک نیز اختلاف نظر وجود دارد. بعضی آن را محل استراحت خود فریدون می دانند. برخی دیگر معتقدند که این مکان محل نگهداری اسلحه ها و مهمات جنگی بوده است. همچنین این قلعه کوچک را ارگ، استادیوم ورزشی یا عبادتگاه نیز می دانند. در کنار قلعه فریدون فضای سرسبز و زیبا موسوم و باغ کافی ساخته شده است. باغ کافی محل مناسبی برای تفریح و گذراندن اوقات فراغت به خصوص برای بانوان فراه می باشد. در جنوب شرقی قلعه دو قبر وجود دارد که متعلق به دو تن از بزرگان دینی گذشته می باشد. این قبرها به زیارت بابا ولی مشهور شدند و مردم در آنجا بر راز و نیاز می پردازند. در روزهای چهارشنبه هر هفته نیز بانوان به زیارت بابا ولی می آیند و در جوار بارگاه او حاجات خود را از خداوند طلب می کنند. شهر کهنه با بیش از 2000 سال خدمت با سرعت زیادی در حال تخریب است. تا اکنون هیچ اقدامی در جهت بازسازی و مرمت این بنا صورت نگرفته است. متاسفانه در سالهای اخیر گزارشاتی مبنی بر اسکان معتادان در این بنای ارزشمند تاریخی نیز شنیده شده است. امید است که مسئولان زودتر برای این بنا کاری کنند تا این یادگار گرانبهای 2000 ساله از بین نرود. تشکر و سپاس از همراهیتان. تا آیا می دانیدی دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
اینک با هم میشنویم دعای پرفیض سماعت را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الواد المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف